با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زودی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان تایید میکند که محمد یار مجروح خبرنگار محلی در قندار از بازداشت طالبان رها شده است. این مرکز با نشر اعلامیه امروز گفت که محمد یار مجروح پس از 5 روز از بند طالبان رها شد. محمد یار مجروح رئیس خبرنگار محلی تلویزیون تلو نیوز در قندار کار میکند. تا کنون خانواده آقای مجروح یا مقام های طالبان در قندار در مورد اتهام این خبرنگار و شرایط آزادی و ابراز نظر نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هنوز هم چند خبرنگار در بازداشت طالبان به سر میبرند و از جمله مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی که عفده جدی از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از اشتراک کننده های نشست امنیتی مونیخ خواسته تا فشارهای بیشتر را بر حکومت طالبان وضع کنند. این شورای ضد طالبان در نامه سرگشاده عنوانی سران نشست امنیتی مونیخ دیروز گفت که دعوت نشدن از نماینده های طالبان در این نشست نشان داده که جامعه جهانی بر عدم مشروعیت حکومت طالبان مهر تایید زده است. این شورا از جامعه جهانی خواسته طور حکومت طالبان را تحت تحریم قرار بدهد که به مردم افغانستان آسیب نرسد. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما در گذشته اعضای شورای مقاومت ملی را چهره های آزمایش شده خواندند. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در حوزه شرقی افغانستان آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول بخش مطبوعاتی یونیسف در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان فردا آغاز میشه. کره شمالی امروز تایید کرد که یک راکت بالستیک را روز گذشته آزمایش کرده و هدفش را افزایش قابلیت حمله هسته‌ای کشنده یاد کرده است. ایالات متحده و کره جنوبی در پاسخ به آزمایش اخیر پیونگ یانگ تمرینات مشترک به مفگن موفق ساوت را امروز اجرا کردند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گفته که راکت بالستیک قاره پیما با حداکثر ارتفاع 5770 کیلومتر را طی کرده. از اول ماه جنوری نخستین آزمایش راکتی کره شمالی بود و قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در سومین و آخرین بازی 20 اوره شام امروز در ابوظبی با هم روبرو شوند. افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر امارات متحده عربی شام دیروز شکست خورد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بازی امروز را به این دلیل مهم دانسته که هر دو تیم مساویند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور داعش در افغانستان را تهدید نه اما یک مشکل خوانده. به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت، این مشکل به زودی ریشه کن می شود. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاهی امور هم گفتگو کرده ایم.
جامعه جهانی را درک کنه که یعنی خطر داعش خطر مشترک است. وقت طالبان می قضایا را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شود.
در ادامه می شنوید که چرا یک باشنده بامیان 16 جریب زمین خود را برای امار مکتب و مقام های محلی سپرده.
که مطلب بسیار دور بود، نلغار سیزن هم تنیست، کوه بود، آب نداشت، پاتیر امزی ما 16 بسیار زمین اونمان جنرال ما تصویف کرد، ما دادی بنامجی.
از وضعیت بیجا شده های داخلی در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
حالا خیلی وضعیت ما خراب است، ما اطفال همه مریض هستن و امسال زمستان خیلی هوا سرد بود.
در مسائل جهان میشنوید که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه و پایانش نزدیک شده. پیمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز شما بخیر. فرشتنگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. رادیو زادی رو روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر میشنوید و فراموش نکنید که از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 ما رو شنیده میتونید. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان میگویند که اخیراً برخی از افراد مسلح داعش از بعضی از کشورها وارد افغانستان شدند. سبیل مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را در عکس العمل به اظهارات وزیر خارجه پاکستان برای رادیو آزادی گفت. بلاول بوتو زرداری روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که داعش یک تهدید بزرگ برای افغانستان است، اما مجاهد میگوید که آنها متحد به سرکوب و نابودی گروه داعش هستند. جزئیات در این گزارش.
داعش مشکل یا تهدید برای افغانستان؟ سخنگوی حکومت طالبان این گروه را تهدید برای افغانستان نه، بلکه یک مشکل عنوان می کند. در حالی که اخیراً اهداف مهمی در کابل، پایتخت افغانستان، و سوی این گروه هدف قرار گرفته است. به عنوان مثال داعش مسئولیت انفجار روز 21 جدی مقابل وزارت امور خارجه حکومت طالبان را بر عهده گرفت که در آن بیش از 20 مقام و دیپلمات عالی رتبه و پایین رتبه کشته شدند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که گروه داعش تاکنون نتوانسته که یک جای مهم دولتی را هدف قرار بدهد. این در حالی است که بلاول بوتو زرداری روز شنبه در کنفرانس مونیخ گفت داعش یک خطر بزرگ برای طالبان است. زبیولا مجاهد همچنان گفت اخیراً گروه مسلح داعش برای انجام حملات از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند، اما از کدام کشوری نام نبرد. او افزود
ما هنوز داعش را تهدید نمی‌دانیم، بلکه یک مشکلی است که در حال جمع شدن است. آنها در بسیاری از جاها سرکوب شدند. این حادثه کارتینه و نمونه است که هر جا شک و شبهه داشته باشد مخفیگاهشان پیدا شده و از بین برده می‌شوند.
مقام‌های طالبان در حال ادای سرکوب داعش را دارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 9 ماه فوریه اعلام کرد که داعش قصد دارد به سفارتخانه‌های ایران، هند و چین در کابل حمله کند. در همین نشست شمار از کشورهای عضو شورای امنیت نیز نسبت به گسترش هراس افغانی از تهدید احتمالی گروه داعش برای افغانستان، منطقه و جهان هشدار دادند. این کشورها از بازگشت داعش به افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کردند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گروه داعش حملات مرگباری را در ولایات مختلف از جمله کابل انجام داده است. به عنوان مثال در 28 آگوست سال 2021 در کابل، داعش دروازه شرقی میدان هوایی را هدف قرار داد که 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. دو ماه پس از این رویداد، در 3 اکتبر مسجد ایدگاه کابل را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 8 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. 5 روز پس از این حمله، آنها مسئولیت حمله انتحاری در سیدآباد کندز را بر عهده گرفتند که در آن 50 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. در 15 همین ماه به مسجد فاطمیه در کندهار حمله کردند که در نتیجه 37 تن کشته و 90 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان با این داعش حملات دیگری از جمله حمله به طالبان و کشتن حامیان و فرماندهان اصلی آنها را نیز انجام داده است.
طالبان حضور گروه های تروریستی را در افغانستان رد می کنند و تازه سخنگوی حکومت طالبان گفته که داعش برای آنها تهدید نیست، تنها در یه احد یک مشکل است و ریشه‌کن می شه. همکار ما دمی مورد مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با عبیدالله بهیر استاد در پانتون امریکایی افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که حضور و تهدید گروه های تروریستی در افغانستان تا چی جدی است؟
قضیه تروریسم یک قضیه جهانی است. این قضیه فقط به جغرافیه افغانستان محدود نیست و این یک نقطه مشترک خوب است که از امی جای بحث ها درباره افغانستان شروع شود. امی که امیال ما در یک بنبست مواجه هستیم که جامعه جهانی تقاضا داره، امارت اسلامی، طالبان تقاضا داره و نقطه میانی پیدا نمیشه. امی که جامعه جهانی را درک کنه که امی خطر داعش یک خطر مشترک است، به جای ای که تشویشات را از دور در میونیخ اظهار کنه، بشینه در یک مجلس وقت طالبان می قضایه را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شود.
یکی از نگرانی هایی که در نشست امنیتی مونیخ مطرح شده ای بوده که در افغانستان ظرفیت انسانی خصوصا نبود قوای منظم مسلح مانی در برابر مبارزه با داعش و در مجموع گروه تروریستی است. به نظر شما این ظرفیت حال چقدر موجود است تا یک مبارزه واقعی در برابر گروه تروریستی صورت بگیره؟
ما شخصا فکر میکنم که این سوال جای نداره، چرا که بدیل طالبا چی است؟ امروز طالب یک حاکمیت داره در افغانستان که هیچ گروپ چریکی که در افغانستان می جنگه امروز طالب نمیتونن و اونا خب بالکل نمیتونن همی کار کردن. بجای ای که ما همی قضایای حقوق بشر کت قضایای امنیتی خلط کنیم، یک خوب راه همیست که اینا را جدا بمانیم، بشنیم کت طالبا و جامعه جهانی همی قضایای امنیتی را کتشان مطرح کنه. امریکایا در این قضیه بسیار پیش هستند، چرا که امی هر چیزی که شوه در سیاست ها تفاهمات امنیتیش که طالبا پیش میره. حتی اگر شما دیده باشین که در بدترین وضعیت هم اینا شیشتن بندیار را تبادله کردن، قضای امنیتی را مطرح کردن و گپ زدن. امی اگر اجندای جامعه جهانی باشه، شاید امی فایده افغانستان و جامعه جهانی اردویش در امی باشه.
مسئله داعش در مجموع گروه تروریستی بار بار سوی کشورهای همسایه افغانستان مطرح میشه. این نگرانی از اینا چقدر واقعی است و خود از اینا چقدر واقعا در مبارزه با تروریسم واقع بینانه عمل کردن و در این بخش از خود صداقت نشان دادن؟
راست دامی اظهارات صداقت هم بوده، چرا که این کشورهای همسایه افغانستان هم هر کشور جنجالای خود داره در منطقه خود. خو افغانستان بدبختانه در بسیار کتی بسیار جالب همسایه روبرو هستند، چرا که اینا هر وقت ایر درک نکدن که هر بدبختی که در افغانستان واقع میشه اثاراتش سر همسایه هم حتما میایه، که ایا او بدامنیتی باشه، تخریب اقتصاد باشه، مهاجرت باشه، این کلش اثاراتش اول سر همسایه میایه. سیست که امی تشویش اینا در بارای امنیت افغانستان واقعی است، خو کاش امی صداقت هم داشته باشه که رول اینا چی هستند در امی که چقدر گروپا را اینا در 40 سال تاریخ افغانستان اینا تقویه کردن و به طرحگری افغانستان دامن زدن. و امی یک آتش است که مرز نمیشناسه، ای آتش است که در منطقه منتشر میشه، و کاش امی همسایه امی صداقت داشته باشه و بتانه که کتی یک گروپ حاکم که منافع افغانستان در نظر بگیره، کتیشان یک بحث که شامل مفاد مشترک باشه، شاید اگر شوه به منطقه و به افغانستان بسیار مفید شوه.
عبیدالله بهیر استاد در پنتون امریکای افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته که جهان باید خطر تروریسم در افغانستان را جدی بگیرد. ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود نظرشان را در این مورد پرسیدیم. برخی از پاسخ‌ها یا کامنت‌ها را با شما شریک می‌سازم. سمی احمدی نوشته که جهان باید متوجه جدی پاکستان باشد که با تجزیه قریب الوقوع کشور آسیب‌های به دیگران نرساند. سعید شریف نوشته پاکستان باز بی پول شده، میخواهد از این طریق یک ایاهو ایجاد کند تا بتواند باز جیب خود را پر کند. نظیر احمد احمدی نوشته پاکستان حق ندارد که در مورد افغانستان صحبت کند، باید از مشکلات اوضاع جاری امنیتی و اقتصادی کشور خود یادآوری میکرد. عبیب‌الله سیدی نوشته جهان اگر خطر تروریسم در پاکستان را جدی می گرفت، امروز وضعیت افغانستان و پاکستان این گونه نبود. و عبدالصمد موحد ولی‌زاده نوشته نظر ما این است که عامل تمام بدبختی ها در منطقه و فرامنطقه خود پاکستان است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. در جریان برنامه پیام های شما را هم نشر میکنیم، البته پیام های صوتی تانم. مرد در بامیان 16 بسوی زمین خود برای ساخت یک مکتب در ولایت داده. محمد زکی گفته که دانش آموزانی که در منطقه شان زندگی میکنند فاصله طولانی را طی میکنند تا به مکتب برسند و از امکانات خوبان برخوردار نیستند. از این خاطر ای زمین خود به مقام های محلی داده تا مکتب دو بسازند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
محمد زکی پدر دو دختر و یک پسر است که در منطقه چپدره دره فولادی مرکز ولایت بامیان زندگی می کند و روزگارش را با دهقانی و مالداری سپری می کند. محمد زکی اخیراً 16 بسوی زمین خود را در این منطقه برای ساخت مکتب بر ریاست معارف حکومت طالبان در این ولایت اهدا کرده است. او می گوید که یک باب مکتب در فاصله بسیار دور از این منطقه و سر کوه وجود دارد که دانش آموزان در آن با کمبود آب و امکانات درسی و معلم مواجه هستند. او بر رادیو آزادی گفت:
دیگر را نداشت از خاطر امزیم و 16 بسوه زمین اونمونج انجنرها ما تصویف کرد ما دادی بنامونج بچه ها درس بخوانه یک چیز بیاد بگیره یک معلم یک سر معلم یک انجنر از اونجی بره.
محمد زکی دو فرزند دختر دارد که صنف 5 و 6 هستند. او میگوید که تحصیل دختران بسیار اهمیت دارد. خداداد فریاد رئیس شورای والدین مکتب دو آب چپدره ولایت بامیان میگوید که مشکلات دسترسی به مکتب در این ساحه وجود داشت. امیدوار است با ساخت مکتب در زمینی که محمد زکی اهدا کرده سهولت بیشتری برای دانش آموزان فراهم شود. خداداد به رادیو آزادی گفت:
در شورای که مکتب مرا خانم دخترها یا اکثر از جا تقریبا فاصله 12 کیلومتر هم تایی میکنه تا در مکتب بره. از این مکتبی که زمین شده اهدا کرده 12 سر فامیل از این استفاده میکنه. نگه قبلا در یک تپه بسیار بالا بود که اونجی اکثرا همین اطفالای دوری اول مکاتب اونجی بسیار با مشکل رسیدگی میکرد. حالا فعلا لبی سرک بسیار به سهولت مردم اونجی میرسد، سری وقت میرسد.
ناظر جعفری رئیس معارف طالبان در ولایت بامیان میگوید که هیئت انجینری معارف برای تثبیت زمینی که محمد زکی برای ساخت مکتب به معارف اهدا کرده به ساحه رفتند. آقای جعفری میگوید که قرار است یک مکتب دارای 12 صنف درسی در 2 طبقه با تمام امکانات آن در این زمین ساخته شود. ناظر جعفری میافزاید:
1500 متر مربع زمین در اختیار معارف در اختیار شاگردای یرمزی مردم و باغ شخصیش بود. بسیار خرسند کرد او ساحه و مردم. مکتب در 2 طبقه معمار میشه 12 صنف 12 اتاق ایجاد میشه.
ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که 2000 بست معلمین را در وزارت معارف درخواست داده است تا مشکل کمبود معلم نیست در این ولایت حل شود. او میافزاید که در ساحه دو آب چپ دره ولایت بامیان 600 خانواده زندگی میکند و 351 شاگرد از این مکتب مستفید خواهند شد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ولایت بامیان هزینه این مکتب را که به گفته این سازمان 270 الی 300,000 دلار تخمین زده شده میپردازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه و پایانش نزدیک شده. با گزارش خبرگزاری رویترز تا حال جان باختگان بیش از 46,000 تن در ترکیه و سوریه تایید شدند. زلزله 7.8 ریشتری بخشای از دو کشور را حدود 2 هفته پیش تکان داد. ستار فروخ جزئیات داره.
در حالی که تلاش‌های جستجو و نجات در مناطق زلزله‌زده ترکیه امروز وارد مرحله نهایی شده، بستگان افرادی که هنوز از زیر آوار بیرون آوردن نشدند، دعا و عزاداری می‌کنند. راننده یک بلدوزر هنگام دور کردن خرابه‌های ساختمان‌ها در شهرک قهرمان مرعش به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش می‌کنند که اجساد باقی مانده در زیر آوار یافت شوند. رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی و حالات اضطراری ترکیه گفته است که عملیات نجات شاید یک شنبه شب به پایان برسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 46,000 تن گذشته است. در گزارش آمده که انتظار می رود شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. حدود 345 هزار آپارتمان در ترکیه تخریب شده و بسیاری ها هنوز ناپدیدند. اما مقام ها در ترکیه و سوریه تا حال نگفتند که چه تعداد از افراد دقیقا ناپدیدند. سازمان صحی جهان برآورد میکند که حدود 26 میلیون نفر در این دو کشور به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه غذایی جهان گفته که مقام ها مانع دسترسی این اداره به مناطق شمال غرب سوریه شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی بمانید که مرور داره و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا نوشته که وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان مشکلات را در برابر روند کمک رسانی بشری ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد این محدودیت ها به آن معناست که زنان و کودکان افغان از کمک های نجات بخش به بهره می شوند در وضعیتی که به نوشته روزنامه بحران گرسنگی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. حکومت سرپرست طالبان در ماه دسامبر نخست تحصیل دانشجویان دختر را تعطیل کرد و سپس مانع کار زنان در اداره های غیر دولتی شد. بنوشته ایندپندنت برخی زنان میگویند که از کمک های انسان دوستانه بی بهره شدند، زیرا کارمندان زن سازمان های غیر دولتی این کمک ها را توزیع می کردند. روزنامه می نویسد در برخی موارد اگر زنان محرم نداشته باشند، کمک به دست آوردن نمی توانند. روزنامه به نقل از دیوید رایت، مسئول عملیاتی سازمان نجات کودکان نوشته که نظیر بحران بشری کنونی در افغانستان پیش از این دیدن نشده است. در ادامه به نقل از رایت آمده که در افغانستان نزدیک 20 میلیون کودک و افراد بالغ با گرسنگی شدید روبرو هستند و برخی از خانواده ها تنها با نان خشک و آب شب و روز را سپری می کنند. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار تن می رسد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان کمپاین را آغاز کردند که هدفش اصول شرعی به تعبیر و تفسیر خودشان را جایگزین قوانین و مقررات مدنی افغانستان کنند. به نوشته روزنامه شمار زیادی از مردم عقب میله‌های زندان‌های طالبانند. طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسی مدنیشان محروم کردند و مدعی هستند که افغان‌ها در حاکمیت یتشان مسئولند. در ادامه به وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان، رسانه‌ها و موسیقی در افغانستان نیز اشاره شده و آمده است که طالبان از رسانه‌ها برای تبلیغات خودشان استفاده می‌کنند. روزنامه نوشته است مولوی احمدشاه فدایی، یک ملا امام در قندهار که با طالبان روابط دارد، به این باور است که قانون اساسی نظام جمهوری افغانستان به نفع مردم نبوده است. در ادامه می‌خوانیم که قاضیان طالبان پس از ورود به محاکم کتاب‌هایی را که در آن قوانین حکومت پیشین تشریح شده بود سوزاندند یا هم در الماری‌ها قفل کردند. روزنامه می‌نویسد که حکومت طالبان تا هنوز قوانینش را معرفی نکرده و خلای قانونی در افغانستان مشکلات زیاد برای مردم ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پست، رهبران طالبان که نظرات و دیدگاه‌های متفاوت دارند، بسیاری از تصامیم را مطابق سلیقه خودشان اتخاذ می‌کنند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی سن مهمان رادیو آزادی تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت نشر میشه. اکنون میشنوید که برخی از بیجا شده های داخلی که از چند سال به این طرف در کمپای مهاجرین و خانه های کرایی در ولایت های مختلف به سر میبرند، شکایت دارند که امسال از سوی حکومت و نهادهای خیریه به وضعیتشان چندان توجهی نشده. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های حکومت طالبان تعداد بیجا شده های داخلی در افغانستان 3 میلیون نفر خوانده و از روند کمک رسانی در زمستان برای آنها هم سخن گفته. بیشتر در این گزارش.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، تا وقتی میشه که ما به روزها نان خوردن خدا نمی داشته باشیم.
نازنین دختر نوجوانی است که همراه با پدر، مادر بیمار و دو خواهر و برادر کوچکش در یکی از کمپ‌های مهاجرین در کابل زندگی دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال زمستان سختی را سپری کرده و هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. نازنین میگوید در حالی که نیاز اشد به کمک غذایی و غیر غذایی دارند، اما امسال کمک برایشان از سوی حکومت و یا کدام نهاد خیریه دیگر صورت نگرفته است. نازنین میگوید
سلگان ولایت بغلان هستیم که در اثر جنگ های سابق از ولایت بغلان به کابل آمده بودیم و تا امروز هیچ کدام کمکی از طرف دولت بر ما نشده و حالا خیلی وضعیت ما خراب است. ما اطفال همه مریض هستند و امسال زمستان خیلی هوا سرد بود.
بهاودین یکی دیگر از باشندگان میمنه است که با سر خشکسالی چند سال قبل به اول سولی در قد ولایت تخار بیجا شده است و در خانه های ویران زندگی می کند. او برادی و آزادی می گوید
من به درقد به خاطر آمدم که در میمنه خشکسالی و بیکاری بود، اما اینجا من جایداد ندارم و در حالت بد زندگی می کنم. با ما یکی دو بار کمک شد اما کافی نبود، چرا که من 5 نفر نانخور دارم و نیاز به کمک های بیشتر دارم.
در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر 3 میلیون بیجا شده در افغانستان وجود دارند که در ولایت های مختلف به شمول کابل، کندوز، کندهار، هلمند، هرات و ننگرهار زندگی میکنند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت روند کمک رسانی به این بیجا شدگان هنوز هم ادامه دارد.
به هر زمی که در زمانه عمرست و پروسه لرو
ما در هر زمستان پروسه کمک زمستانی را داریم که در گذشته مواد سوخت و البسه زمستانی توزیع می شد، اما امسال به خاطر این که هر کس نیازمندی های خود را خودشان خریداری کنند، برای هر خانواده کمک نقدی داده شد و کمک سازمان جهانی غذا تنها در کابل با 300,000 خانواده کمک خوراکی صورت گرفت و روند کمک ها ادامه دارد.
اما آقای اقانی نگفت که کمک های نقدی به هر خانواده چه مقدار پول اختصاص داده شده است. بیجا شدگان داخلی در افغانستان در حال از عدم رسیدگی به وضعیتشان شکایت دارند که در 1.5 سال گذشته در کنار کمک های پول نقد دلاری، کمک های مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز از سوی کشورها و نهادهای مختلف مددرسان بین المللی به افغانستان سرازیر شده است. با تازگی سازمان جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که تنها در ماه جنوری امسال توانسته برای 9.4 میلیون افغان نیازمند کمک رسانی کند، اما شمار از مردم فقیر و نادار به شمول بیجا شدگان داخلی در افغانستان روند توزیع کمک‌های بشر دوستانه را غیر عادلانه خوانده و میگویند در حالی که مستحقین آنها هستند اما کمک‌ها به افراد دیگر و غیر مستحق توزیع می‌شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ما اکنون 24 ساعت میمان خانه های شما هستیم. آل هم از پیام های صوتی که شما به رادیو آزادی فرستادید.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یگانه راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج می شوند، مهاجر می شوند و به طرف ایران یا پاکستان می روند. شرایط پاسپورت هم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمی ته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قاچاقی، طفل، زن، موی سفید. دیگه مجبور است رای قاچاقی را پیش بگیرند و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنه. چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارند، دیگه مجبور است یگانه راهشان هم است که قاچاق به کشورای دیگه سفر کنه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 0042-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 0042-02-21-12-46-01. 2112-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-41-38. تکرار میکنم 00-4202-2112-41-38.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر مهمان آزادی برنامه جدید ما را میشنوین، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم. مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کرده که محمد یار مجروح خبرنگار محلی در قندار از بازداشت طالبان رها شده. این مرکز با نشر اعلامیه امروز گفت که محمد یار مجروح پس از 5 روز از بند طالبان رها شد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از اشتراک کننده های نشست امنیتی مونیخ خواسته تا فشارهای بیشتر را بر حکومت طالبان وضع کنند. این شورای ضد طالبان در نامه سرگشاده عنوانی سران نشست امنیتی مونیخ دیروز گفت که دعوت نشدن از نماینده های طالبان در این نشست نشان داده که جامعه جهانی بر عدم مشروعیت حکومت طالبان مهر تایید زده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در حوزه شرقی افغانستان آغاز خواهد شد. کوریای شمالی امروز تایید کرده که یک راکت بالستیک را روز گذشته آزمایش کرده و هدفش را افزایش قابلیت حمله هسته‌ای کشنده یاد کرده است و قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در سومین و آخرین بازی بیست‌اوریشان شام امروز در ابوظبی با هم روبرو شوند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودن و فعلا 84 سال دارن، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارن. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد استاد اقتصاد خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند.
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از اون به عنوان رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راضی به دوران طفولیت اگر بوینی؟
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بود زود به مکتب تجاری شامل شدیم و از مکتب تجاری خلاصیم، چون پلان 5 سالی اول در جریان بود. حکومت لازم دانست که ما یک مدت 2 سال در یکی از ادارات دولتی کار کنیم که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم، بعد از شامل فاکولته اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولته اقتصاد به حیث اسیستان فاکولته اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم تحصیلات عالی خود را که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادی آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردیم. برزو رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته‌های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت می کنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم، نتیجه زور میخواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی. خب کار نشته کردیم. در عین کمونستانات ما متاسفانه کمونستان با ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیسان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ایگپایات میکردن و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید، به شمول رئیس فاکولته دکتر صاحب امین فرهنگ، مخصوصا دکتر صاحب غلام محمد نیاز، خدا به قدر قدرمتش کنه، و باید استادای دیگه توقیف کردن که مدت 8 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم از نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک‌های بشری و چیزهای را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف راجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان را صحبت کنم ده. و خوشبختانه که اندازه تاثیر کرد و نتیجه همه می بود که نه در سر از این زامت ما نیه مقیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم، متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. مده یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم، این تجربه من مورد قبول از اون قرار گرفت و حتا پسانتره یا چند سال بعدی که ما باز مدلای برشان ترتیب کرده بودیم بایست مشاور طرف اتحادی کوپراتیف ها، بایست مشاور و بانکای کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشان همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجی به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که به منجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حال وقتی است که باید بری در افغانستان کار کنی. چون من کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که تقریبا یا از طرف در افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار بخشیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چرا باز از هرات شاگردای ما بود تقاضا داشتن که بیم در برم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم به صورت تصادفی ما رئیس پانتون هرات مقرر شدم، 4 سال در اونجا رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استفاده دادم، سن آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف های کتاب نوشته کردم، در قسمت محاسبه دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری که جلد 3 مزی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه‌نشین هستیم.
استاد محترم، شما گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارج ها بست برد. من نمیگم که به کلگی معلوم است، اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است، داوود خان از بین بردن. در وعدای اول کامل مشاورین روسیه اونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راضی به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در موسسات افغانستان، موسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینزر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنم، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق کنم، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشام شده برای مشکلات رهبریت در موسسات اقتصادی افغانستان بر اساس 29 موسسه که من اونجا تحقیق کردم.
بله،
کتابش اینجا است، برام برای چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پلوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم که موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. اگر در پلوی از او در قسمت تهیه و فروش موسسات که چی مشکلات دارند در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارند، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگن که ایزاده کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسب‌وکارا و به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر از او سنت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوی استفاده کردن. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطرم بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بحث پروژه کار کنم و همی هدف من این بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با روده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه این رو در اون وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، این رو بحیث پدیده کمونستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیف ها در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سب شمس ها بشناسین، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایستا ایستا باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تا چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار آمورابی را اگر آدم بینه، اونا راجبنی آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره. هر عضو حق یک رای داره در کوپراتیو. این اصول زیره که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی. این به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سویه اقتصادی از اینا ارتقا کنه، باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیو نه تنها اعضای خود انکشاف بده و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
یعنی کلمه کوپراتیو از کوپریشن آمده، یعنی این مسئله تشریک مساعی چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع‌تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که ما گفتم که اصل اول ازی کمک به خود است، یعنی به این معنی چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند. مثلا زارعین در افغانستان مثلا شرکت قرقل بود، تمام یعنی کسایی که گوسفنداران و اینا بودن همتای کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که بارد از قرقل بوده، و این و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که اداره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجودن، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودشان نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس و نفرهای گپاره تشکیلاتیاره انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از این که مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود پر کنن شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا در سایه مثلا گفته شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم. در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار فی دخل بود. مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک بود یا در بعض جای دیگه مشاوران، و این مشاوران سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن. متاسفانه تد بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد باز، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن، و از این غلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که یک پدیده کمونیستی است، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنیم. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. ای که آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امروی ما همکاری کنن، نظریه به کار کنن و ایک اندازه کمک کنن در قسمت تشکیلات گفا. نخواستند. وقتی که ما رفتم در کابل با بعض اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای من گفت حالا گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز هست کمونیستی، ما نمیخواییم که کفر و تفا باشه. ای از خاطر نه، از خاطر از این نبوده که کمکار از سوی استفاده، کمکار از جاهای دیگه است سوی استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، موسسات بین المللی بوده و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیست دواده درزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اوقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزه چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارهای خوب میکرد امروز از افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همین فعالیت های کوپراتیف ها را ببین به صورت انانوی در افغانستان وجود داره. طور مثال امی که در ابتدای سال آبیاری را، سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک، جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. اینمی قسم همکاری های انانوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جات گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه که به مفادشان است. این میتونه که از طریق فکرم کردم در باری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنه میتونه که اعزار تربیه کنه و یه اصلا تا معلوماتشان بیشتر بس بگویی که به مفادتان است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اونا است، دیگر از این سوی استفاده نمیکنه، چی از نقطه نظر سیاسی یا نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیزم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر انانوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا؟ از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه، اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشتن، مواد درست بر از این داده شد. چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در اون وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ بر زارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورهای خرد را میاوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوه بسیار لذیذ داریم که به فصل وقتی که فصلش میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینو ساخته شه، بر مردم نشان بده که این سرخانه نگاه کنین و آیسته آیسته باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شود که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بدید که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درست به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که نظرت دارن برش باتون در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع، یعنی عملا به اینا نشان بدن مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدیم در بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان در بادام باغ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و لبنیات ماس خود در قسمت مرغداری، یعنی کل این محصولات زید به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنار داشته و این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگپای ارزان تر برشان کمک کنه. عملا
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین؟
نه، اول خاطره شیرین ایسته که من وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولتی اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش همیست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن همیسته که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آدفتم پس دوباره در افغانستان به خانه مرا ضبط کرده بودن، خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام قصب مصر نبود که چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پس این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن اکتادا به خوش گذاشته بودیم. این حال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اما استادایی که تربیه شده بودن، اما استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تربیه شدن درس می دادن، جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آنمان آمده بیچارا. اونا با شما معلوم است که در آنمان که افغانم چی کنه بیچاره.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان است، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، توصیه شما برای اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینها در افغانستان مایع شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوبی هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمن، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. ما خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوبی دارن که کارها را انجام میتن، باعث سرکارگر، باعث نفر مثلا در روبروی خانه ما زولار نصب میکردن برای اینکه از آفتاب استفاده شود برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میداد، باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به این کارها خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه، خدا آماده بساند مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
یا مولا مولا.